قهرمان‌های یا ابرقهرمان‌های برساخته رسانه‌ای که عرض کردم گاهی در پویا نمای انیمیشن ها هستن، گاهی در سینما هستن، گاهی در بازی های ویدیویی هستن، گاهی در برنامه های مستند هستن و و و اینها اهداف متفاوتی دارن. چون درباره دیگران پرسیدید، فرمودید که چه جوریه، ما ناچاریم یه مروری کنیم قهرمانان مدرن رو یا ابرقهرمان های مدرن رو. خب ما پیش از این همه جوامع معمولا با اسطوره ها زندگی میکردن، جهان رو با اسطوره ها میفهمیدن و در میان این اسطوره ها قهرمان ها و البته ضد قهرمان هایی حضور دارن، چه در یونان باستان، چین باستان، ایران باستان. اسطوره کارکرد جدی داشته، هنوزم کارکرد داره، اما به نظر میرسه که رسانه‌های مدرن خصوصا پس از چاپ که ما با اصطلاحی به نام مس میدیا دیگه مواجه میشیم و امروز که دیگه با رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی و الی آخر شما مواجه هستید، ما آرام آرام با قهرمان‌هایی هستیم که به دلایل متعدد قراره که به جای اون قهرمانان اسطوره‌ای بنشینند. اینا قهرمان‌های برساخته‌ای هستند که برای طراحی های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و نظامی و امنیتی ساخته میشن، استفاده میشن، بیان که عمده مصرف کنندگان این قهرمان ها مطلع بشن از طراحی های پشت صحنه اینا. خب ویژگی هایی دارن اینها، ویژگی هایی دارن، من برخی از این ویژگی ها رو میتونم خدمت شما عرض کنم. به عنوان مثال یکی از ویژگی‌های پرتکرارشون، ما اینی که میگیم این ویژگی‌ها، نه اینکه 100% اینها، ولی بسیاریشون در طراحی‌هاشون اینها رو درشون لحاظ شده. معمولاً جوری طراحی شدن که مصرف کنندگان رسانه فرق بین عالم واقعیت واقعی با واقعیت مجازی رو نتونه از هم متمایز کنه. این در هم تنیدگی واقعیت رسانه‌ای با واقعیت واقعی است، قهرمان رسانه‌ای با قهرمان تادیش. دوم، معمولاً این قهرمان‌ها در یک جهان دوگانه به سر می‌برند یا شخصیت‌های دوگانه‌ای دارند. ببینید، این که گفته می‌شود قهرمان نمی‌تونه از ابتدای متنی رو شما خوندید، ابتدای برنامه و به گمانم فرمودید که قهرمان متولد نمیشن.
بله.
ما یه اصطلاحی داریم در قرآن کریم به نام اسوه و خداوند میفرماد که پیامبر گرامی اسلام برای شما اسوه است. کلمه اسوه رو اگر واکاوی کنید در ادبیات عرب، یکی از ویژگی‌هاش این است که ابتدا از شماست، بعد حامل ارزش‌ها، فضیلت‌ها، برجستگی‌ها میشه. انما انا بشر و مثلکم اول.
بله.
یعنی مثل شماست، مثل شما زندگی میکنه، مثل شما میخوابه، مثل شما خوراک داره، مثل شما زخمی میشه و الی آخر. ولی در خودش همین انسانی که مثل شماست، مثل شماست، آرام آرام برجسته میشه تا در 40 سالگی انتخاب میشه و قهرمان میشه، الگو میشه، اسوه میشه و الی آخر. این ویژگی ها رو اینا کشف کردن و در کار رسانیشون آوردن. شخصیت دوگانه مثل این اونجر ها رو اگر ببینید، مرد عنکبوتی رو اگر ببینید، جوکر رو اگر ببینید، یک ساحت زندگی معمولی داره، مثل ما و شما زندگی میکنه، وارد خونه میشه، ممکنه مثلا خانواده داشته باشه و و و یه ساحت دوم داره که انگار از ساعت اول جداست و حالا دیگه یه امتیازاتی داره، یه توانمندی هایی داره، برجستگی هایی داره که او رو جذاب میکنه. حالا یه فلسفه‌ای داره این دوگانه طراحی کردن اینها. مزامین تکراری، زمان و مکان، سیرورت در زمان و مکان، اینا جزء اینهاست. و نکته بعدی که من حالا سعی می‌کنم این بخش طولانی نشه و برگردیم، من اینا رو کامل می‌کنم برای شما. و موضوع بعدی، طراحی به شکلی است که هم شباهت به برخی از ابعاد فطری انسان، یعنی دین و ماوراء طبیعت داشته باشد، اما در این حال دین نباشد، نوعی معنویت اما بدون خدا درش هست. نوعی آگاهی های غیر متعارف داره این قهرمان ها، اما ابدا این آگاهی های غیر متعارفش و فرادستش منشأ الهی و وحیانی ندارن. یعنی هم این مدرنشون آمدن که جایگزین قهرمانان اسطوره بشن، دوم جایگزین قهرمانان دینی شما بشن، چون این میخواد جای او رو بگیره، لذا هم سعی میکنه یه جذابیت های از اون داشته باشه و هم در این حال یک منشأ دینی ازش گرفته نشه. این آمده است که در دوران ظهور عرفان های نوظهور و معنویت بدون خدا جانشین بشه. مروری اگر بکنید بر این قهرمان هایی که حالا من چند تاشو نام بردم و حالا خیلی مایل نبودم بخشش هم نوشتم اینجا، میبینید این ویژگی رو هم تلاش کرده داشته باشه. یه چند ویژگی دیگه هم من نوشتم که انشالله در نوبت بعدی اگر قرار شد من عرض خواهم.
حالی زنده باشید. شب بخیر میگم به شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی گفتگو در مسیر اندیشه رو شنید دارید با موضوع قهرمان ملی و بررسی شاخصهای قهرمان ملی. تا اینجای برنامه راجع به قهرمان ملی صحبت کردیم و تعریفی از قهرمان ملی داشتیم و به خصوصیات اونها اشاره کردیم، چه در داخل و خارج از کشور. با اعلام ساعت 22:36 دقیقه همراه شما هستیم. اما جناب آقای داوودی، این سوال میخوام از شما داشته باشم که چرا مقوله قهرمان و قهرمانسازی این اندازه برای تمامی جوامع و صاحبان قدرت حائز اهمیته و چه بهره هایی از اون میبرن؟
ببینید این سوال یه پاسخ سگانه داره. ما میتونیم بخش اولش رو بهش پاسخ مثبت اندیشانه بدیم که اساساً جوامعی که ایدئولوژیکی به مسئله نگاه میکنند دنبال این نیستند که یک قهرمانی را بسازند که ازش بهره ای را ببرند. در مسیر تعالی و تکامل خودشون قهرمانان ساخته میشوند و بروز میکنند و جوامع، یعنی جامعه فرض کنید مثل ایران، از این قهرمانان پلی میسازد برای تبدیل کردن. این نگاه مثبت اندیشانه است که اساسا نمیشینیم طراحی کنیم بگیم بریم یه چیزی رو بسازیم که اونو بیاریم یه کاری رو بکنیم. بر همین مجموع قهرمان هایی که ما در ایران نام قهرمان رو روشون گذاشتیم محصول مهندسی نبودند، رخداد بودند، رویداد بودند و این یکی از نشانه های بارز اینه که ما نگاه ماتریالیستی به کسانی که قرار نمایندگی کنند اعظم فضایل رو در واقع نداریم. یک نگاه کاملا آرمانی داریم، یک نگاه خدا باورانه در واقع داریم. این نقطه اول. پس این نگاه یک نگاه بسیار جدی است. قهرمانانی مثل سید حسن نصرالله رو بر اساس مهندسی سید حسن نصرالله نشده، این یک سیر تکاملی و تکوینی داشته که انجام شده و اومده به این نقطه رسیده و هر کس دیگری هم در واقع. برای همینه که در نگاه اول فقدان قهرمان مؤید توقف اون مسیر نمیشه، چون بر اساس اون مهندسی ماتریالیستی نیامده است نبودش. و این رو شما میبینید، شما در آراء حضرت امام که مراجعه میکنید اولین نقطه که امام میفرمایند میگن که با رفتن یک خدمتگزار در انقلاب خللی در سد آهنین ملت ایجاد نمیشه. یعنی این یک مسیر، این یک روند است که از ابتدای این نوع بوده تا این ادامه هم خواهد داشت و این یک نوع مکتبگرایی الهی است در حوزه نگاه به قهرمانان. نگاه دوم و ساحت دوم نگاه منفی است که ما داریم، یعنی میسازند برای اینکه بتوانند از مرحله ای به مرحله دیگر عبور کنند. پل نمیزنند جهت عبور، بحرانی دارند میسازند که از این بحران عبور کنند. و عمدتا قهرمانانی که برساخته میشند مأموریت اولشون در واقع ترمیم بحران هویتی است در جوامع خودشون. شما هم در اروپا رو نگاه بکنید، هم در امریکا رو نگاه بکنید، هم امروزه متاسفانه در برخی کشورهای عربی رو نگاه بکنید. همین اتفاقی که تو دو سه هفته گذشته در عربستان مثلا افتاده، فقط برای اینکه مثلا بن سلمان بگوید من قهرمانم، ببینید همه چی رو به لجن میکشه. برای اینکه اون بحران هویتی که عربستان در حال گذاره از حالت سنتی به شبه مدرنیت، حتی به مدرنیت هم نمیتونه نزدیک بشه، رو مثلا بیاره یه جوری این گپه رو حل و فصلش کنه و در واقع بتونه یه التقاطی از متنش در واقع در بیاره. پس بنابراین ما در دسته دوم و در ساحت دوم قهرمانان مهندسی میشوند، ساخته میشوند، کلاژ میشوند برای اینکه بتونن بحرانها و گپها رو حل کنند. برای همینه وقتی از اون بحران عبور میکنن، حالا یا به اقتضاء حل شدن یا به اقتضاء مرور زمان که اصل بحران در واقع منقضی میشود، اون قهرمانی که ساختن، اون کاراکتری که خلق شده، صرفاً یک پوزیشن سینمایی پیدا میکنه، یک پوزیشن تصویری پیدا میکنه، کارکردی دیگه نیست. برای همینه که در دسته دوم قهرمان اثر اجتماعی نمیذاره، بلکه اثر تجاری میذاره. یعنی از یه جایی به بعد دیگه عروسکشو بفروشن، تیشرتشو بفروشن، اثر تجاریه. حتی بیانگر هویت دست خورده اون جامعه که این براش خلق شده هم دیگه نیست. حتی اگر این بحران هویت در عرصه دیگری و در زمان دیگری با همون کیفیت بروز پیدا بکنه، اونی که ساختند دیگه نمیتونه پاسخ بحران جدید رو بده. شما در بحران جورج فلوید که در امریکا بحث نجات پرستی که حالا در مواجهش با ضد نجات پرستی شکل گرفت، شما نمیبینید که مثلا قهرمانانی که امریکایی ها سالهای سال هالیوودی ساخته بودند نتونست کمک کنه. بحرانی تحت عنوان وال استریت با بحرانی تحت عنوان نجات پرستی وقتی به هم گره خورد، هیچ کدوم از اونهایی که بهش گفتن قهرمان و مهندسی شده بود نتونستن کمک کنن و نگذارن جامعه امریکا وارد یک بحران بشه و حکمرانی رو تحت شعاع قرار بده. پس با اینکه دو مسئله در زمان در دو زمان مختلف اما با گزاره‌های مشابه اتفاق افتاد، اما نتونستند از یک مخلوقی که ایجاد کرده بودند در دو ساعت استفاده بکنند. این مهندسی شده است. البته اروپایی‌ها این فقدان رو بیشتر دارند، چون صنعت قهرمانسازی در اروپا یه مقدار میلنگه، بیشتر در واقع لنگ داره. اونم به خاطر اون در واقع دیدگاه‌های در واقع اروپایی یک بارچه که اینا دنبالش بودند در واقع هستند. اما دسته سوم در واقع جریاناتی هستند که اساساً ناتوان در هر دو ساحتن، یعنی ناتوان در داشتن قهرمان‌های تکوینی و تکاملی یا در ساختن قهرمان. اینها معمولاً جوامع آریه‌ای هستند، جوامعی هستند که به لحاظ ماهیتی آویزون یکی از این دوتا میشن و عمدتاً آویزون یا دنباله دومی میشند، چون قدرت ورود به اولی رو علی رغم این که قابلیتش رو دارن که به اولی نزدیک بشن،
باره.
اما به دلیل نوع فهم و ادراکی که در زمان دارن به دومی نزدیک میشن. مثل برخی از کشورها که امروز ما در منطقه خودمون داریم، اینها به دلیل اینکه کشورهایی هستن که اساساً جغرافیاشون و تاریخشون اجازه داشتن یک همچین چیزی رو بهشون نمیده، که حالا نمیخوام نام ببرم ولی مشخصه نه دیگه، یا برخی از کشورهای در واقع سی آی اسی که در واقع ما میشناسیم، اینها علارغم اینکه میتونن، یعنی میتونن خودشون رو نزدیک به دسته اولی ها بکنن، اما خودشون رو وارد فضای حریم دسته دوم میکنن. علتش اینه که اینها تفکر بنیادین برای قهرمان مستقل داشتن ندارن. چرا؟ چون اساس حیات رو در وابستگی تعریف کردن. برای همینه که اینجا قهرمانان سه فاز رو پیدا می کنند اگر در دسته اول باشه، و وجه ممیزش با دسته دوم و سوم هم تو همین میشه. وجه اولشون نگاه اون فرد یا افراد است به کیفیتی فراتر از وظیفه‌ای که بر دوششون میذارن. شما در اروپا و امریکا چرا نمیتونید قهرمان تکوینی و تکاملی بسازید؟ برای اینکه در اروپا و امریکا نگاهشون مکانیکی است، نگاه ارگانیکی به این مسئله ندارن. برای همین کسی اونجا به این نگاه نمیکنه که کیفیت عمل فراتر از وظیفه که بر دوشت قرار دادند چجوری باید باشه، اصلا تعریفش چیه. در حالی که شما در دسته اول وظیفه که وظیفه است، قهرمان زمانی فضیلت رو داره معنا میکنه که کیفیت انجام وظیفه فراتر از وظیفش رو میاد تعریف میکنه. این مهمه. برای همینه که شما حتی بعضی وقتا میبینید که یک نونوا میتونه قهرمان محل خودش باشه به شرط اینکه مشمول ویل للمطففین نشه. این هم یک جور قهرمانگرایی است، یعنی در عرصه و ساحت خودش در واقع تلقی میشه. نکته دوم اکتسابی است. شما محال ممکنه بتونید قهرمانهای برساخته که آقای دکتر در امریکا فرمودند رو وارد حوزه اکتساب بکنید. همیشه صدفه و حادثن. یعنی اسپایدرمن چیزی رو کسب نکرده، بر اساس یک حادثه شده اسپایدرمن. یه عنکبوتی گازش گرفته، چیزی رو کسب نکرده. برای همین مرحله چیزی تحت عنوان آموزش فضیلت برای رسیدن به مرحله پرورش قهرمان معنا پیدا نمی‌کنه. یه هایی شده. در حالی که نه، شما در دسته اول می‌بینید که طرف داره کسب می‌کنه. اکتسابی است. کیفیت اتصالش به میدان اون در واقع ضریب قهرمانیش رو میاد و افزون میکنه و افزایش میده. پس حتما این اکتساب داره اینجا در واقع یک بازتعریف و بازنمایی میشه. و مرحله سوم مرحله شجاعت خروج از حبسه. این شجاعت خروج از حبس رو ما اصطلاحا بهش میگیم خروج از دنیا محوری، خروج از عافیت طلبی یا اینهایی که وجود داره. البته اینجا یک مرز باریکی با اون قهرمان برخطی که امریکایی ها و اروپایی ها میسازن پیدا میکنه، چون او هم در واقع همین رو داره. اما تفاوتش در همین مرز باریک اینجاست. او داره آنارشیستی رفتار میکنه، در حالی که کسی که اینجا هست و این شجاعت رو داره، داره خارج از عرف و نرم دنیای تعریف شده یه دیگران حرکت میکنه، منطبق با مبانی ایدئولوژیکی که داره. برای همینه که ما این سه دسته رو با این لاغل سه شاخص وقتی کنار هم دیگه قرار میدیم، مرز بین استفاده ها و سوء استفاده ها معنا میشه. شما در اروپا و امریکا بعد از یه مدت هیجان ناشی از کسب لذت در معاشرت با اون قهرمان رو از دست میدید، در حالی که در دسته اول این هیجان هرچه از انتهای عمر اون قهرمان هم میگذره نه تنها کمتر نمیشه که بیشتر هم میشه. چرا؟ چون مفهومی تحت عنوان دریافت به وجود میاد که حالا به صورت عرفی و خودمونیش میگن حاجت میده. اسپایدرمن حاجتی نمیده، برای همین اون هیجان ناشی از لذت نشأت گرفته از معاشرت کم میشه. اما شما این طرف میبینید که اون قهرمانه هم از مرحله حاجت شخصی روحی آنی تا بالاترش که بعضی از گزاره ها و اماره ها رو در واقع اقامه میکنند هم در واقع محقق میشه. پس ما از اینجا به بعد با دو مسئله روبرو هستیم. مسئله حسن استفاده در تکثیر این قهرمان فضیلت محور و کمال سوء استفاده از اون قهرمان برساخته که مطرح شد.
بله، ممنونیم از شما. هر دو عزیز کارشناس حوزه رسانه هستید و اشاراتی تو صحبتاتون به این زمینه هم داشتید، ولی دکتر
از ما حاضرترن.
زنده باشید دکتر خیامی. به صورت مشخص میخوام برامون از تفاوت کارکرد حوزه رسانه در مقوله قهرمانسازی در داخل و خارج از کشور بفرمایید. در غرب و شرق چه کارکردی داره و در ایران چگونه است؟
من یه نکته قبلش عرض کنم، موضوع قهرمان در همه تاریخ بشر بوده، چه شرقیش و چه غربیش، و معمولا اکثر جوامع هم قهرمان هایی دارن. عرض کردم که از مفهوم اسطوره ها آغاز میشه تا بعدها که قهرمانان واقعی دارن، برغم تفاوت در قهرمان ها و تعریفشون. علتش این است که هویت ها، فضیلت ها، ارزش ها و سلسله مراتب ارزشی به قول جامعه شناسا در هر ملتی متفاوت هست. طبیعی است که کسی رو که قهرمان میدانن هم متفاوت با کشور دیگری باشه. ما در نسبت رسانه و قهرمان ها در ایران و جای دیگه، که اون جای دیگه ما نمیتونیم بگیم ما و غیر ما، این دستبندی خیلی دستبندی درستی نیست. میشه گفت کشورهایی که پیشرو هستند در استخدام رسانه، خصوصا رسانه های تصویری، حالا چه از جنس فضای مجازی باشه چه رسانه های پخش و رادیو تلویزیون جمعی باشه، و دیگرانی که این چنین نیستن، این محصولات فناورانه رو دریافت کردیم و واقعیتش این است که باید بپذیریم ما کشورهایی هستیم که یه عقب ماندگی داریم در قبال رسانه، هم در قبال موضوع فناوری ها یا تکنولوژی های رسانی، و هم دانش استفاده از رسانه، دانش و مهارت های استفاده از رسانه. در برخی از جوامع خلأ هویتی رو با رسانه پر می کنند. من خودم یه عرایزی داشتم تو 2 سال اخیر بعد از سید سلیمانی، یه سه تا سخنرانی داشتم، یه سه تا اصطلاح رو دارم تلاش میکنم آرام آرام روش کار کنم، ولی حالا اینجا یه بخشش رو عرض میکنم. برخی از قهرمانهای برساخته کاستی های فراوانی دارن، قد و قوارشون به اندازه این نیست که به اونها بگیم قهرمان، یا اصلا وجود خارجی ندارن، در زمان معین در مکان معین اساسا برساختند، اساسا بر اساس تخیل شکل گرفته، یا این که نه هستند اما بسیاری از داشته‌ها و فضیلت رو ندارن. این خلأ رو با تصویر صاحبان رسانه‌های برتر پر می‌کنن. سوپرمن، سوپرگر، اسپایدرمن،
بتمن
و و و دیگرانی از این دست.
اینا غربی هن، تو شرق هم شاید بروسلی و جکی جان،
تو شرق هم شما جکی جان میبینید، بروسلی میبینید، یا حتی همین کیپاپ ها رو میبینید. یعنی در فرهنگ کره که الان یک هجوم، یک به اصطلاح یک جریان سازی جدیدی در یکی دو دهه اخیر داریم تحت عنوان کیپاپ ها. اینا اون خلأ ها رو تلاش میکنن از طریق برساختن این قهرمان های سوری یا رسانه ای اسمش هم میشه گذاشت، اون رو پر کنن. برخی از جوامع معکوس این ماجراست، قهرمان‌های واقعی که داره اساساً بزرگتر از آن است که در قاب تصویر بیاد.
بله.
یعنی این تکنولوژی‌های رسانه‌ای در قد و قامتی نیستن که بتونن این فرارسانه‌ها رو در رسانه تعریف کنن، بیان کنن، تصویریش کنن، سینماییش کنن، انیمیشنش کنن، به تعبیری روایتش کنن. نمیتونند. خب چه برسه حالا اگر در موضوع کار رسانه‌ای از دانش و مهارت و تکنولوژی کافی هم ما دیگه برخوردار نباشیم؟ ببینید این که دیگه اوضاع رو بدتر میکنه. یک فیلم کوتاه میدیدم، هست در فضای مجازی، با جستجوی اندکی میتونید ببینید، مصاحبه است با تعدادی از کودکان ما، 9 ساله، 10 ساله، 12 ساله، کوچکتر و بزرگتر. یکی یک از اینا پرسیدن که قهرمان یعنی چی، یه چیزی میگن. بعد میگن مثلا مثل کی؟ این اسامی که اخیر من به کار بردم همه رو به کار بردم، اونجرز ها انتقام، یکی میگه جوکر، میگه اسپایدرمن، یا مرد عنکبوتی، یکی میگه بتمن، سوپرمن و و و. بعد ازشون پرسیده میشه شما رستم میشناسید؟ یه نگاهی میکنم آرش میشناسید؟ باستانی ها اصلا بحث چیزم نیست. میگه آرش میشناسید؟ میگه نه. شما سهراب میشناسید؟ نه. میاد جلوتر بعد میگه که مثلا شما شهید مثلا سلیمانی چقدر میشناسید؟ شما فلانه چقدر میشناسید؟ چقدر میشناسید؟ و ادامه داره این ویدیو. خب کاملا احساس میکنید که اگرچه او برساخت است ولی در ذهن و هویت بخشی نقشی داره ایفا میکنه. حالا ممکنه گذرا باشه، پایدار باشه، بحث دیگری است. ولی آخره ما میبینیم به جوانان ما و کودکان ما ارتباط گرفتند اجمالا. بعد سوال سوم ازشون پرسیده میشه حالا اگر رستم با مرد عنکبوتی مواجه بشه به نظرتون چه اتفاقی میفته؟ میگه مرد عنکبوتی از این تارای چسبون داره، احتمالاً این کارو میکنه، احتمالاً این کارو میکنه. کار خوبی که برای بچه‌های کبریت انجام دادن تو این ویدیو کوتاه این است که همینجوری که این برای بچه‌ها دارن صحبت میکنن، تصاویر معادل و متناظری که باعث شده این ذهنیت در نشه بگیره رو به اصطلاح در لابلای این کارش قرار داده که شما متوجه از کجا شکل گرفته. لذاست عرضم رو جمع کنم که تا در گوشی به شما چیزی نگفتم بحث رو متنبه کنید و احیانا مهمان های تلفنی شما هم اگر باشن استفاده کنیم از محضرشون. یکی از ویژگی هایی که رسانه های مدرن غربی برای قهرمان سازی به اون توجه داشتن این است که میگه تلاش کنید خصوصا به نوجوان ها این القا بشه که قهرمانان واقعی محیط پیرامون شما ناکافی هست. این خیلی حرف مهمی است، وقت توضیحش هم نیست. چگونه برام میگه شما وقتی گفتگو میکنید، یه گفتگوی با فراغت بال با نوجوان ها میکنید که مثلا به نظر شما واقعا شهید سلیمانی که یک واقعیت بین ما در کرمان در روستای اطراف رفته باشگاه بنایی کرده و و و و و این همه، این چجور در دل و جان تو رقمی که نشسته؟ خیلی هم دوستش داری، ولی چرا قهرمانان اخیرت، قهرمانان در حافظه کوتاه دیگرانن، چرا نمیتونه پاسخ درستی به شما میده؟ چون طراحی های خصوصا رسانه های تصویری که قهرمان تولید کردند این چنینی که به شما بگه که این میتونه ابر بدن در مقابل بدن محدود و سایر ویژگی ها. بایستی فکری کرد آقای شیخی
شریف زاده هستم،
آقای شریف زاده ببخشید، باید فکری کرد، باید چاره اندیشید. ما در ساحت کتاب قدری پیش رفتیم، خوبه. خب امروز هم فرمودید تقریض رهبر معظم انقلاب بر این سه کتاب بود. در حوزه مستند هم وضعمون بهتر از سایر حوزه هاست. پویا نمایی این 4-5 سال اخیر یه فیلم هایی دیدیم امید بخشن، اما در سایر عرصه ها به نظر میرسه که اینا هم نه اینکه مطلوبیم ها، میخوام بگم نسبت به بقیه بهتریم، ولی مجموعا در بازی ویدیویی در سینما در سریال و و و.
پس ما در بحث قهرمان ملی در کشورمون هم فناوریشو نداریم،
ضعیف‌تریم، نه اینکه
ضعیفیم حالا نسبت به جاهای دیگه، و همین که قهرمانای ما اصولا در قاب تصویر نمی‌گنجن.
تو بخش اول هم بحث تکنولوژی است، هم بحث دانش و مهارت استفاده و مدیریت رسانه است. تو بخش دوم بله ما قهرمان‌های متنوعی داریم که خیلی هاشون فرارسانه هستن و فرارسانه ها رو در رسانه آوردن یک دانش متفاوتی میخواد. ما نمیتونیم همون طراحی هایی که سوپرمن ازش در اومده یا جکی جان ازش در اومده همون رو من استفاده کنم. حالا من نام نمیخوام برم، برخی از فیلم های سینمایی که ما تولید کردیم، برخی از سریال هایی که ما تولید کردیم که مثلا میشه تحت عنوان سینمایی، مثلا جنگ میشه ازشون یاد کرد، نمیشه خیلی سینمایی دفاع مقدس بهشون گفت. تکنولوژی هم خوبه ولی همون مسیر رو طی کرده. ما نمیتونیم از مسیر و همون تکنولوژی و فناوری های تولید شخصیت هایی مثل سوپرمن و بتمن استفاده کنیم و ازش مثلا مهدی باکری و سلیمانی و چمران و دیگران رو دراریم. متشکرم.
بله ممنونیم از شما، شب بخیر میگم به شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو در مسیر اندیشه رو شنید دارید که به مناسبت 30 آبان ماه و روز قهرمان ملی به بررسی شاخصهای قهرمان ملی پرداخته. با اعلام ساعت 23 ازتون دعوت میکنم که بخش خبرنامه رو که به تازه های اندیشکده ها میپردازه با هم بشنوید.